مختار سبحانی، دوران تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. 58 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. بحث ما در درس گذشته به این نقطه رسید که پیامبر گرامی در سال 8 هجرت موفق به فتح مکه گشت و آخرین نقطه اتکای مشرکان در شبه جزیره که مکه و اطراف مکه بود فرو ریخت. رسول گرامی هنگامی که مکه را فتح کرد، برای مردم مکه، اعم از مسلمان و مشرک، سخنرانی کرد. سخنان تاریخی پیامبر در مسجد الحرام از ارزش خاصی برخوردار است. بخشی از این سخنان در درس گذشته بیان شد، اما کلمه ای رسول گرامی در آن محضر بیان کرد که امروز می تواند درمان دردهای ما باشد. رسول گرامی در حالی که ایستاده است و دستهای خود را به دربهای کعبه نهاده است، این جمله را فرمود: ان العربیت لیست به اب والد ولکنها لسان ناطق، فمن قصر عمله لم یبلغ بهی حسبه. کلمه بسیار جامع و ارزنده است. معنی این کلمه این است: ای مردم قریش، عرب بودن ملاک شخصیت و جز ذات شما نیست. زبان عربی تنها زبان گویای شماست. هر کسی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد، افتخارات پدر او را به جایی نمی رساند و کمبود کارهای او را جبران نمی کند. کلمه عظیمی در اطراف این کلمه بیانی را یادآور شویم. بار دیگر عبارت رسول گرامی را می خوانم: ان العربیت لیست به اب والد ولکنها لسان ناطق، فمن قصر عمله لم یبلغ بهی حسبه. رسول گرامی در اینجا ملی گرایی را می کوبد، ملی گرایی را نفی می کند و به اصطلاح امروز ناسیونالیست که از محصولات قرن جدید است، اون را حس می کند. هرچند در اون زمان ملی گرایی و ناسیونالیسم به صورت پان عربیسم بود. اصولا باید به ریشه ملی گرایی برسیم و هدف رسول گرامی را از این کلمه دریابیم. ملی گرایی هرچند در اروپا و کشورهای باختری در حال سقوط و افول است، اما متاسفانه در کشورهای آسیایی و بالاخص کشورهای اسلامی هنوز به آن دامن می‌زنند. هرچند اوضاع سیاسی جهان و مقتضیات است، خواه ناخواه ملی گرایی به اون معنی منفی را نفی می‌کند و با پدید آمدن سازمان ملل و شعب تابعه آن و اتحادیه های منطقه‌ای، اندیشه تشکیل واحد بزرگتر از دولت های کوچک را به وجود آورده است و این خود نشانه نزول اندیشه ملی گرایی است. اما در این حال در کشورهای اسلامی و کشورهای تازه به استقلال رسیده اندیشه ملی گرایی احیا شده تا این ملت‌های کوچک را به صورت دستجات مختلف درآورند و مانع از وحدت و اتحاد آنان بشوند. ناسیونالیسم ترکیبی است از حق و باطل، نقاط ضعفی دارد و نقاط قوتی، سرانجام هم سازنده است و هم ویرانگر، اما جنبه ویرانگر یا آن در ممالک اسلامی بیش از نقاط قوت آن است و علت این که غرب در پرورش آن در میان ملت‌های اسلامی می‌کوشد این است که می‌خواهد به خاطر جنبه ویرانگری آن وحدت اسلامی را از بین ببرد و سنگ تفرقه در میان مسلمانان بیفکند و دو ملت برادر را دشمن و رقیب یکدیگر قرار دهد، تا اونجا که به جای اخوت اسلامی و وحدت دینی و مذهبی بر ملیت‌های گوناگون تکیه کنند. و برای اینکه پرده از چهره حقیقت برداری، ما در اینجا مسئله ملی‌گرایی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم تا معنی جمله پیغمبر اکرم که فرمود ان العربیت لیست به ابن والد ولکنه لسان ناطق روشن شود. می شود مسئله ملی گرایی را در این جمله ها خلاصه کرد. ملی گرایی یعنی علاقه به آب خاک که انسان در اونجا پرورش یافته است. یک، علاقه به ملتی که در میان آنان بزرگ شده است. سه، علاقه به فرهنگ و تاریخ این ملت. چهار، تمایل به داشتن یک حکومت مستقل. این نوع مفاهیم یک رشته مفاهیمی است که ارتباط به ملی گرایی ندارد، زیرا اینها در انسان ریشه های فطری دارد. وقتی انسان در میان آب خاکی یا در میان جمعیتی بزرگ شد، قهرن به آنها علاقه پیدا می کند، فرهنگ و تاریخ آنان را طبیعتاً دوست می دارد. بالاخره هر انسانی در خود این مسئله را احساس می کند که استقلال بهتر از وابستگی. این نقاط مثبتی که برای ناسیونالیسم می شمارن، نباید اینها را به حساب ناسیونالیسم نهاد، بلکه اینها یک رشته مسائلی است که از درون انسان سرچشمه می‌گیرد. ما باید ببینیم امروز از ناسیونالیسم چه برداشت منفی می‌کنند و چگونه این کلمه را در ویرانگری و تفرقه به کار می‌برند. در حالی که این نقاط مثبت برای ملی‌گرایی بیان شد و عرض کردیم که اینها ارتباطی به مسئله ناسیونالیسم ندارد و اینها برای انسان یک مسئله فطری و درونی است، اما ببینیم ویرانگری های ناسیونالیسم که پیغمبر اکرم به مسئله عربیسم اشاره کرده چیه؟ در درجه اول به وسیله عربیسم، ترکیسم یا مسائل دیگر وحدت اسلامی را محو می کنند و به جای تکیه بر مذهب و عقیده به عناصری مانند زبان، نژاد، خون و خاک تکیه می کنند. به جای اینکه بگویند ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدو، یا بگوین ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فتقو، یا بگوین اننا المؤمنون اخوه در جامعه عربی بر عربیت تکیه می شود، در کشورهای دیگر روی آن زبان و نژادی که با آن سخن می گویند و با آن حرف می زنند. یکی از علل بدبختی در مسئله فلسطین این است، تمام جوامع عربی مسئله فلسطین را به شکل عربی مطرح کرده. فلسطین برای آنان یک مسئله عربی است، قبل از آنکه یک مسئله اسلامی باشد. درست پیغمبر اکرم نبض این جمعیت دستش بود که اینها روزی به جای تکیه بر اسلام میخوان بر عربیت تکیه کنم، برزا در میان اون جمعیت فرمود ان العربیت لیست به اب والد، پدر مادر شما نیست، جزء ذات شما نیست، جنس و فصل شما نیست، این زبان شما. و بدانید اگر در مسائل دینی و اجتماعی کوتاهی کردید، مسئله عربیت جبرانگر این کوتاهی نیست. فمن قصر عمله لم یبلغ بهی حسبه. بنابراین کسانی که این مسائل را در کشورهای اسلامی مطرح میکنن، طالبا اینها میخوان وحدت اسلامی را از بین ببرن، برخلاف اونی که از پیغمبر اکرم و یاران پیغمبر اکرم شنیده ایم. در تاریخ می‌خوانیم روزی سلمان فارسی در مسجد پیامبر نشسته بود، گروهی از یاران پیامبر حاضر بودند. آنان انساب خود را می‌گفتند نسب من به کی می‌رسد. هنگامی که سخن به سلمان رسید، سلمان بر پدر مادر تکیه نکرد، بر اسلام مذهب تکیه کرد. فرمود انا سلمان ابن عبدالله کنت والن فهدانی الله عز و جل به محمد و کنت آئرن فاغنانی الله به محمد و کنت مملوکن فاعتقنی الله به محمد هازا نسبی و هازا حسبی. من سلمان فرزند بنده خدا هستم، گمراه بودم، خدا به وسیله محمد هدایتم کرد، فقیر بودم، به وسیله او بی نیازم ساخت، برده بودم، از طریق او آزاد شدم، حسب و نسب من همینه. بنابراین پیغمبر اکرم که حالا مکه را فتح کرده و نبض عرب دستشه و از روحیات آنان آگاه است، هشدار میدهد که نباید در مسئله عربیت تکیه کرد و همچنین دیگر ملتهای اسلامی بر نژاد نباید تکیه کرد، بر مذهب و عقیده تکیه کرد. اتفاقا میگویند هنگامی که سلمان این سخنان را میگفت، رسول گرامی وارد شد، از جریان آگاه شد که اون جمعیت پدر مادرهای خود را، ایل و قبیله خود را به رخ میکشند، اما سلمان عزیز خدا را، پیامبر را، مذهب را به رخ میکشند. رسول گرامی فرمود یا معشر قریش انا حسب الرجل دینه و معونته خلقه و اصله عقله. ای مردم قریش آگاه باشید، حسب نسب شما مذهب شما، یار شما در زندگی اخلاق شما، ریشه شما عقل و خرد شما. بنابراین نراید در این مسائل به جنبه های منفی به چسبیم و به جای وحدت اسلامی تکیه بر وحدت زبان یا چیز دیگر کنیم. از دیگر ضررهایی که در تکیه بر نژاد هست، این مسئله امروز مسلمه، ناسیونالیسم یعنی ملی‌گرایی یعنی نفی ملت‌های دیگر، روح طغیانگری را کاملا در انسان رشد می‌دهد دولت های قوی میکوشن سرزمین گروه های هم زبان و هم نژاد را که در خارج کشور زندگی میکنن جزء کشور خود قرار دهن. حتی به این نیز اکتفا نمیکنن اقلیت های ملل تابعه را هم در خود مستحلک سازن. ناسیونالیزم در اروپا مایه توسعه اراضی و کشورگشایی و وسیله عدم اغماض نسبت به اقلیت ها بود و برای خود داستانی دارد که فعلا از بحث ما بیرونه. این یک کلمه است از کلمات پیغمبر اکرم که اگر جامعه اسلامی بر این کلمه تکیه کند در بسیاری از مشکلات میتواند پیروز شود. اگر به جای تکیه بر زبان بر اسلام تکیه کند، 1 میلیارد مسلمان سنگین ترین کفه را در میدان سیاست دارند، عظیم ترین خزائن را در اختیارشون هست. این یک سخن. بعد پیغمبر اکرم احساس کرد که الان که بر ملت پیروز شده است و اینها به اسلام می گرایند و کم کم جزء اسلام می شوند، یک دردی در اینها هست که اگر اون درد علاج نشود وجود اینها در جامعه اسلامی مفید نخواهد بود. اون چیه؟ اون این است که پیغمبر اکرم می دونست ملل عرب بر اثر جنگ های داخلی و خونریزی های متوالی به صورت ملت پرکینه ای در آمده ام و پیوسته در میان آنان آتش جنگ شعله‌ور می شود. پیامبر گرامی پس از تسلط بر مکه، یعنی در حقیقت پس از تسلط بر حجاز، با چنین مشکلی روبرو که الان ملتی به او گرویدن که در میان آنان جنگ ها بوده، خونریزی ها بوده، کینه ها پر است و اگر این جمعیت را بپذیرد به همین حالت به حال اسلام مفید نخواهد بود. ناچار شد یک سخن دیگر بگوید که با این سخن در حقیقت تمام پرونده ها را مختوم اعلام کند و از این طریق از هر گونه خونریزی که نظم آرامش را به هم می زند جلوگیری کند. آن سخن چی بود؟ آن سخن این گاه ای مردم قریش الا ان کل مال و معثرت و دم فی الجاهلیه تحت قدمی هاکی. ای مردم قریش، مردمی که در مکه جمعند، آگاه شوید. من تمام پرونده ها را، تمام ادعاها را راجع به جان و مال همه را زیر پا نهادم. تا کنون هر چه خونریزی شده، هر چه کشت و کشتار شده است، اینها همینجا مختوم است. کسی نباید علیه کسی شکایت کند، یعنی باید این کینه ها از بین برود و صفحه جدیدی از زندگی درود شما گشوده شد. نه تنها همه پرونده ها را مختوم اعلام کرد، بالاتر فرمود تمام افتخارات موهوم که در دوران گذشته به آنها افتخار می کردی آنها هم زیر پای من همه را زیر پا نهادم، هم دعاوی و پرونده ها را و هم افتخارات موهوم. الا ان کل مال و معثرت و دم فی الجاهلیه تحت قدمی هاتین. در حقیقت پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه با این دو سخن که ما فشرده اش را نقل کردیم بر دو مسئله خاتمه داد. 1 تکیه بر عربیت، یعنی ملت مسلمان خلاصه شود در عربیت و بس نخی عربیت در درجه دوم است، از اسلام است و عربیت زبان، چون آیین اسلام یک آیین جهانی و یک آیین وسیع است. دو، با این ملت پر عقده و پر کینه که الان متن کشور اسلامی و جزء ملت اسلامی شده است، چاره جز اون نیست که همینجا تمام پرونده ها و قبضه ها و خودریزی ها را مختومه اعلام کند. تو گویی الان یک ملتی جدید و تازه از مادر متولد شده است. تمام شد، از مسجد کم کم بیرون آمد، اما یک برنامه دیگر باقی است. اون چیه؟ چند نفر جنایتگر که هرگز قابل بخشش نیستن باید اونها دستگیر شدن و همه آنان به کیفر اعمال خود برسن. در این حالی که پیغمبر اکرم تمام پرونده ها را مختوم اعلام کرد، اما این چند نفر قابل بخشش به اغماض نیست. در حالی که پیامبر اسلام نمونه بزرگ عطوفت و مهربانی و عفو و گذشت بود، در این حالی که پیغمبر اکرم دارای چنین روحیه است، اما در میان قریش چند نفر انگوش شماری است که جنایات سنگین و جرم بزرگی داشتند و هرگز مصلحت نبود پیغمبر اکرم آنها را ببخشد و آنها در میان ملت اسلام صاف صاف راه بروند. چه بسا ممکن است این افراد با این ثوابت تحریکاتی بر ضد اسلام کنند، جامعه را به هم بزنند. پیغمبر اکرم خون این جمعیت را که در درس قبل اسامی اونها را گفتیم، خون اینها را حلال کرد. اتفاقا گروهی از آنان در همون ورود به مکه به وسیله مسلمانان کشته شدند و دو نفر از اونها به خانه ام حامین، خواهر علی بن ابی طالب، دختر ابو طالب، پناهنده شده بودند. خواهر علی بن ابی طالب امهانی از مسلمانان مکه است، از زنان مسلمانی است در مکه مونده و تا فتح مکه در مکه بود. این دو نفر که پیغمبر اکرم خون اینها را حلال کرده، اینها پناهنده خانه این زن شده اند، یعنی خواهر علی بن ابی طالب و خواهر علی هم به آنان امانی داده. پیغمبر اکرم علی را مأمور کرد که این افرادی که به اصطلاح باید دستگیر شوند و اعدام شوند، اینها را پیدا کرد. علی بن ابی طالب آگاه شد که این دو نفر پناهنده خانه خواهرش امهانی شده اند. علی در حالی که غرق صلاح بود، خانه امهانی را محاصره کرد. امهانی در خانه را باز کرد و خود را با یک افسر ناشناس روبرو دید. فورا خود را معرفی کرد، گفت من امهانی هستم، خواهر علی بن ابی طالبم، یک زن مسلمانم و به عنوان یک زن مسلمان به این دو نفر پناه دادم. پناه زن مسلمان مانند پناه مرد مسلمان محترم است. علی بن ابی طالب در این لحظه که سخن خواهد و شنی، خواهری که او را مدت‌هاست ندیده است، در این لحظه برای شناسندن خود کلاه خود جنگی را برداشت. دیده خواهر به برادری افتاد که حوادث روزگار سالیان درازی میان اونها جدایی افکنده بود. بلافاصله دیدگانش غرق در اشک شد و هر دو نفر حضور پیامبر رفتن. پیامبر اکرم امان امهانی را محترم شمار و این دو نفر مادامی که در امان امهانی بودن از تعرض مسئول موندند. اتفاقا عبدالله ابن سعد ابن ابی سره که اول اسلام آورده بود و بعدن از آیین اسلام بیرون رفته بود، یکی از آن افرادی بود که باید کشته شود. او هم خود را به عثمان پناهنده ساخت و در حقیقت عثمان او را پناه داد و از مرگ قطعی نجات یافت. بنابراین از این جمعیت دو نفر پناهنده خانه امهانی شدند، یک نفر هم به وسیله عثمان از مرگ نجات یافت، گروهی هم هنگام ورود ارتش اسلام به مکه دستگیر و کشته شدن. باقی مونده است دو نفر، یکی به نام اکرمه است فرزند ابی جهل، دیگری هم صفوان بن امیه است و هر دو مجرمند و هر دو گناهکار. اما اکرمه فرزند ابی جهل این همان فردی است که آتش افروز جنگهایی است پس از بعد، هنگامی که پدرش در بعد کشته شد. این بعد از بعد هر جنگی که میان مسلمانان و قریش بود در حقیقت آتش افروزش اکرمه فرزند ابی جهل بود. این مرد به یمن فرار کرد، اما اتفاقا همسر مسلمانی داشت، به وسیله شفاعت همسرش او هم بخشوده شد. باقی مان یک نفر صفوان ابن امیه است، جنایتگر است، مسلمانی را خریده است و در مکه روز روشن به دار زده است که در حقیقت انتقام خون پدرش امیه را که در جنگ بعد کشته شده از این طریق گرفته است. این مرد حتما باید مجازات شود. او با خود فکر کرد که چاره ای جز این نیست که حجاز را از طریق دریا ترک کند، خصوصا که اطلاع یافت که او جز همان افرادی است که باید کشته شود. اما عمیر ابن وهب یکی از یاران پیامبر اکرم است. حضور رسول خدا رسید و از رسول اکرم درخواست عفو کرد و شفاعت کرد. پیغمبر اکرم شفاعت این مرد را پذیرفت. بعدن آمد سراغ صفوان ابن امیه، گفت پیغمبر اکرم از گناه تو در گذشته است، بیا برگرد بریم خدمت پیغمبر اکرم. گفت من حاضرم، اما پیغمبر اکرم باید برای من یه اماننامه ای بدهد. عمیر ابن وهب برگشت خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله، الان که از گناه صفوان در گذشتی او یه نشانه میخواد، امانی میخواد، بداند که شما از گناهش در گذشتی. تاریخ در اینجا می نویسد پیغمبر اکرم امانه خود را، یعنی با همون امانه ای که وارد مکه شده بود، امانه خود را به عمیر ابن وهب داد، گفت این را ببر بده به صفوان ابن امیه، امانه من است، بر سر بگذارد. این نشانه ارتباط او با من و نشانه امان من نسبت به او. عمیر ابن وهب آمد، امامه رسول خدا را آورد، به صفوان ابن امیه داد. صفوان با امامه رسول گرامی وارد مکه شد. همه فهمیدن که ارتباطی میان پیامبر و صفوان هست. از تعرض به آن خودداری شد، خصوصا در کنارش عمیر ابن وهب است. هنگامی که آمد در برابر رسول گرامی نشست، چشم پیامبر به بزرگترین جانیان زمان افتاد. با کمال بزرگواری گفت جان مال تو محترم است، اما آیا درباره اسلام هم فکر کرده اید مشرف به اسلام شوید؟ صفوان ابن امیه گفت دو ماه مهلت بدهی من درباره اسلام فکر کنم. رسول گرامی فرمود به جای دو ماه چهار ماه در باره اسلام فکر کن تا با کمال بصیرت این آیین الهی را بپذیری. اتفاقا چهار ماه نگذشت تو ماه مهلت بدهی من در باره اسلام فکر کنم. رسول گرامی فرمود به جای دو ماه چهار ماه در باره اسلام فکر کن تا با کمال بصیرت این آیین الهی را بپذیری. اتفاقا چهار ماه نگذشته بود که این مرد به اسلام گرایش پیدا کرد و رسول گرامی همه اون گذشته ها را نادیده گرفت. در اینجا باید برویم سراغ خاورشناسان، اون نویسندگان مغرض، اون نویسندگانی که فکر میکنن پیغمبر اکرم به زور اسلام را در حلقوم مردم ریخت و مردم به زور قدرت به اسلام گرایش پیدا کردن. در کجای جهان دیده شده است که یک فرد پیروز و فاتح با ملل مغلوب چنین رفتار کند، حتی را به دشمنش به عنوان امان بدهد و اسلام را برای او یک مسئله فرضی ایجاب نکند، بلکه در اختیارش بگذارد که دو ماه بلکه چهار ماه فکر کند اسلام بیاورد. مسئله تمامه. پیغمبر اکرم روانه خانه شد، اما یک مسئله باقی مونده است. زنان مشرک باید موضع خود را نسبت به پیغمبر اکرم ابراز کنند. البته پیغمبر اکرم تا کنون از زنان بیعتهای مکرر گرفته است. برای اولین بار پس از بیعت عقبه، البته بیعت عقبه را برای دوستان در درس‌های گذشته معنا کرده ایم. بیعت عقبه همان پیمانی بود که مردم مدینه، زن و مرد از مدینه آمدن مکه و قبل از هجرت در نیمه شب با پیغمبر اکرم بیعت کردند و بیعت اینها سبب شد که رسول گرامی مکه را ترک کند و به سوی مدینه بیاید. در بیعت عقبه که به همین معناست، برای اولین بار رسول گرامی به طور رسمی از زنان برای انجام اموری که الان یادآور می شویم اخذ بیعت کرد. تاریخ به ما می گوید رسول گرامی به زنان گفت من بیعت شما را می پذیرم، اما مشروط بر این که به خدا شریک قرار ندهید، گرد خیانت نروید، گرد فحشا نروید، فرزندان خود را نکشید، فرزندانی که مربوط به دیگران است به شوهران خود نسبت ندهید، در کارهای خیر و کارهای نیک با رسول خدا مخالفت نکنید. این متن پیمانی است که رسول گرامی در بیعت عقبه با اون زنان کرد. اما الان مکه را فتح کرده است، ناچار است با زنان مکه هم بیعت کند و اینها هم موضع خود را نسبت به رسول گرامی روشن کنند. پیغمبر اکرم با زنان چگونه بیعت کرد؟ بیعت با مرد روشنه، دست در دست مردم میگذارد، اما اخذ بیعت از زنان دارای مشکلی است. پیغمبر اکرم فرمود ظرفی را پر از آب کنم و مقداری عطر در آن بریزم و بیاورم محضر پیغمبر اکرم. هنگامی که ظرف آبی را آوردن و عطری در آن ریختن، رسول گرامی دست خود را در میان آن گذار و آیه‌ای که در سوره ممتحنه هست و متن پیمان رسول خدا با زنان در آن سوره آمده است تلاوت کرد. متن آیت چنین است: یا ایها النبی اذا جاء المؤمنات یبایعنك على ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأتینك فی معروف فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. معنای این آیه، مفاد این آیه تقریبا متحد است با مفاد آن پیمانی که رسول گرامی از آن زنان در پیمان عقبه گرفت. متن پیمان اونها گفته شد و اما این پیمان که در این سوره آمده است نزدیک به همان است. مضمون پیمان چنینه: ای رسول گرامی، هنگامی که زنان بیان با تو بیعت کنن، بیعت آنان باید دارای این مواد باشد: در درجه اول باید شرک به خدا را کنار بگذارن، یک، دزدی نکنن، گرد فحشا نروند، فرزندان خود را نکشن، مختار نگوگن و در کارهای خیر با تو مخالفت نکنن. تقریبا محتوا با همون پیمانی که رسول گرامی در پیمان عقبه با اون زنان کرد یکسان است. اما در اینجا یه تاریخی است، تاریخ شنیدنی. هنگامی که پیغمبر اکرم ظرف آب در برابرش هست، دست در میان اون ظرف آب نهاده، این آیر خون، بعدن زران دیگر باید بیاین دست در این ظرف بکنن، نشانه بیعت با رسول گرامی. یکی از این زران که رسول گرامی باید بیعت او را به حسب ظاهر بپذیرد، یک زن آلوده است به نام هند، همسر ابو سفیان، مادر معاویه. پرونده تاریک و سیاهی دارد. آنچنان پرونده اش سیاه است، حتی اون لحظه ای که ابو سفیان مایل به صلح و آرامش بود، این مردم را دعوت به جنگ و خونریزی می کرد. این همون زن سیاه تاریخ است. این همون زنی است دارای پرونده تاریک که در سایه تحریکات این زن آتش جنگ در سرزمین احد برافروخته شد و پیامبر برای خاموش کردن این جنگ 70 قربانی داد که یکی از آنها حمزه بود. این همون زن سنگ دل و بیرحمی، پهلوی حمزه، عموی پیامبر را شکاف و جگر او را در آورد و اون را با دندان خود دونیم کرد. حالا این زن آمده است در برابر پیغمبر اکرم با این پرونده تاریک و سیاه، میخواد در ملأ عام بیعت کند و پیغمبر از او بیعت بگیرد. هنگامی که پیغمبر اکرم این آجر خود و به این کلمه رسید: اذا جاء المؤمنات یبایعنک على ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن. زنان مؤمن باید به پیغمبر قول بدهن به خدا شریکی قائل نشوند ولا یسرقن، دزدی نکنن. هنگامی که پیغمبر اکرم این ماب در خون، هند در حالی که سر صورت خود را محکم پوشانیده بود از جای خود برخاست. گفت: ای رسول خدا، دستور می‌دهی که زنان دزدی نکنن، اما من چه کنم شوهری دارم بسیار ممسک و سهگیر، من روی این که هست در گذشته به اموال او دست برد زده آم. آبروی خود و آبروی ابو سفیان را بود. ابو سفیان برخواست گفت من گذشته را حلال میکنم، تو قول بده در آینده دزدی نکنی. رسول خدا از مذاکره ابو سفیان هند را شناخت و گفت تو دختر عتبه ای؟ هند برگشت گفت آری ای پیامبر خدا، من دختر عتبه هستم، از گناه من در گذر تا مورد لطف خدا باشی. بعدن پیغمبر اکرم این ماده را خوند، ماده سوم را خوند، ماده اول الله یشرک نه بالله شیئا، ماده دوم برای یشرک نه، ماده سوم ولا یزنی نه، عمل نامشروع انجام ندهند. در اینجا باز همین زن هند از جای خود برخاست و برای تفرعه خود جمله ای گفت که ناخداگاه باطن خود را ابراز کرد. گفت ای رسول گرامی، آیا زن آزاد هم دست به فحشا می زند؟ از نظر روانی خود این دفاع یک نوع پتل برداری از زمیر مخفی، از اونجا که هند خود را انکار می دانست و مطمئن بود که مردم هنگام شنیدن این جمله که پیغمبر اکرم می گوید زنان زنا ندهن متوجه او خواهم شد، فوراً برای پیشگیری قیام کرد و گفت آیا زن آزاده، زنی که کنیز نباشد، خود را آلوده می کند؟ اتفاقاً برخی از افراد که در دوران جاهلیت با همین هند روابط نامشروعی داشتند از انکار هند تعجب کردند و سخت خندیدن و در حقیقت خنده آنان مایه رسوایی بیشتر هند گردید. امیر مؤمنان در آن روایت دارد ما من احد اضمر شیئا الا ظهر فی صفحات وصفه و فلطات لسانه، هیچ بشری نیست که مطلبی را مخفی کند، در دل ناخداگاه این امر مخفی بیرون می جهد، یا از زبان انسان می پرد یا از چهره انسان خود را نشون می دهد. در میان این همه زنان فقط این زن برخواست این جمله را گفت به وسیله همین کلمه و دفاع از خود، خود را معرفی کرد و خود را روشن کرد و همه این زن را شناختن. بالاخره روشن شد که این زن یکی از ریشه های شجره خبیثه است. اتکست من فوق الارض ما نها من قرار. تا اینجا برنامه پیغمبر اکرم در خود مکه تمامه، اما برنامه باید ادامه پیدا کند نسبت به اطراف مکه، دهکده ها و قصبه ها، اونهایی که در نزدیکی های مکه هستن و بت پرستن. پیغمبر اکرم باید نیرو بفرستن این بت ها و بتخانه ها را در اونجا ویرانش کنن. در نزدیکی های مکه یک منطقه ایست که در اونجا قبیله ای به نام قبیله جزیمت ابن عامر زندگی میکنن و همه شون بت پرستن. پیغمبر اکرم باید بت‌پرستی را ریشه‌کن کند هرچند خود مردم راضی نباشد. باید هنگامی که یک نفر بیمار است و مریض است باید دارو را به زور به او داد هرچند خودش آماده خوردن این دارو نباشد. هنگامی که یک بیماری همه جا را بگیرد از طرف بهداشت جهانی و بهداشت کشور تطبیق این دارو برای افراد فریضه است، هرچند خود افراد راضی به خوردن این دارو نباشد. در نزدیکی های مکه این قبیله هنوز بت‌پرستند و پیغمبر اکرم باید بتخانه ها را ویران کند، این علامت جرم را از بین ببرد تا کم کم اینها با سیمای اسلام آشنا شوند. پیغمبر اکرم دو نفر را برای ویران کردن بتخانه ها فرستاد. این دو نفر یکی خالد ابن ولید است، دیگری عبدالرحمن ابن عوف، اولی به عنوان فرمانده، دومی به عنوان معاون. اتفاقا در دوران جاهلیت قبیله بنی جزیمه عموی خالد و پدر عبدالرحمن را هنگام بازگشت از یمن کشته بودند و اموال اونها را به غارت برده بودند. خالد کینه اونها را در دل داشت. وقتی با جمعیت بنی جزیمه روبرو شد، همه اونها را مسلح و آماده به دفاع یافت. فرمانده این گردان فریاد کشید، یعنی خالد فریاد کشید، اسلحه را به زمین بگذاری، زیرا دوران بت پرستی سپری گردیده است و ام القرى یعنی مکه سقوط نموده و همه مردم تسلیم سپاه اسلام شده است. سران قبیله مصمم شدند اسلحه را تحویل دهند و تسلیم ارتش اسلام شدند و جز یاران رسول خدا گردند. یک نظر از اون میان با ذکاوت خاصی دریافت: با مردم مردم، فرمانده گردان یعنی خالد ابن ولید سوء قصد دارد و به سران قبیله هشدار داد، گفت اگر اسلحه را به زمین بگذارید و تسلیم این گردان شوید که فرمانده اون خالد ابن ولید است، نتیجه اون اسارت و به دنبالش مرگ و قتله. سرانجام سران قبیله بنی جزیمه مصلحت در این دیدن اسلحه را تحویل خالد ابن ولید دادن و در حقیقت آمادگی خود را برای پذیرش اسلام پذیرفتن. اما این فرمانده با کمال ناجوانمردی و برخلاف دستور صریح اسلام فرمان داد دستهای مردان قبیله را از پشت ببندن، همه را بازداشت کنن، سپس سحرگاهان گروهی را اعدام کرد و گروه دیگری را آزاد کرد. این خبر هولناک وحشت‌انگیز کار زشت خالد به گوش پیغمبر اسلام رسید، سخت ناراحت شد. دوران و علیت نعبی طالب مأموریت داد به میان قبیله بنی جزیمه برود، قصارت جنگ و خونبهای افراد را دقیقا بپردازد. امیر مؤمنان در این راه به قدری دقت کرد، به قدری راضی شد رضایت این قبیله مظلوم به دست بیاورد، حتی قیمت یک ظرف چوبی که سگان قبیله در آن آب می‌خوردن اتفاقا بر اثر برخورد خالد شکسته شده بود، حتی قیمت آن ظرف چوبی را پرداخت. سپس سران مصیبت زده را خواست، گفت آیا تمام خسارت‌های جنگی و خونبه‌های افراد بی‌گناه را به طور دقیق دادم؟ همکی گفتن علی جان آری. امیر مؤمنان به خاطر اینکه امکان دارد ضررهایی بر اونها وارد شده باشد که حتی خود اونها آگاه نباشد، مبلغی را به عنوان رایگان پرداخت و به مکه بازگشت و گزارش کار خود را به پیامبر داد. پیامبر عمل وی را تحسین کرد، برخاست رو به قبله
ایستاد، دستهای خود را بالا برد و با حالت استغاثه گفت اللهم انی ابرع الیک مما سمع خالد بن ولید، خدایا خدایا من محمد پیامبرت از این جنایت هولناک خالد آگاه شدم، من از عملش بیزارم و من به او دستور جنگ و مبارزه نداده بودم. امیر مؤمنان در جبران خسارت ضررهای معنوی و روحی را هم در نظر گرفت، نه تنها خسارتهای مالی را جبران کرد، خسارتهای روحی و معنوی را هم جبران کرد و به کسانی که از حملات خالد ترسیده بودن مبلغی داد و از آنها دلجویی کرد. وقتی پیامبر از رفتار امیر مؤمنان آگاه شد که علی مظهر عدل، حتی قیمت یک ظرف چوبی را پرداخت، حتی به کسانی که ترسیده بودن از آنها دلجویی کرد، گفت علی جان علی جان، این کار تو بالاتر است از شتران زیاد، آن هم سرخمو. علی تو رضایت مرا به دست آوردی، خدا از تو راضی گردد. علی تو راه نمای مسلمانانی، سعادت من کسی که تو را دوست بدارد و راه تو را پیش بگیرد. بدبخت کسی که با تو مخالفت کند و از تو منحرف گردد. مرحوم صدوق میگوید علاوه بر این دو جمله پیغمبر اکرم در اینجا جمله دیگر هم گفت. اون دو جمله قبلی همون بود که عرض کردم. اول فرمود علی جان تو راه نمای مسلمانانی، جمله دوم هر که با تو مخالفت کند منحرف است. بعدا این جمله را هم پیغمبر اکرم فرمود، گفت علی جان انت منی به منزلت هارون من موسی اطلاع انهو لا نبی بعدی، تو نسبت به من مانند هارون به موسی هستی. با این تفاوت که بعد از موسی نبوت ختم نشده بود، اما به وسیله من نبوت ختم شده. در درس های قبل یعنی در درس 54 این مرد را معرفی کردی، خالد ابن ولید کیست؟ عرض کردیم لقب سیف الله احسان است. این هم جریان این مرد، این هم پرونده سیاه این مرد. آیا با این وضع درست است بگوییم سیف الله؟ این تاریخی که الان برای شما نقل کردم اختصاص به یک کتاب و دو کتاب ندارد. در میان سیره ها در سیره ابن هشام مفصلن هست و در کتاب های دیگر به تمام خصوصیات موجوده. اتفاقا بعد از هجرت پیغمبر اکرم هم خالد ابن ولید دچار چنین انحراف بود. در داستان رده و به تعبیر صحیح تر در داستان کسانی که حاضر نشدن زکات خود را بعد از پیغمبر اکرم به اون جمعیت خاص بپردازن، خالد ابن ولید از طرف خلیفه اول مأمور شد این جمعیت را سرکوب کنم. از قصد اونها میگن سرکوبی به خاطر این بود که اینها از اسلام مرتد شدن، اما تحقیق تاریخی این است که اینها حاضر به پرداخت زکات آن هم به اون شخص نشدن. خالد ابن ولید برای سرکوبی این جمعیت روانه قبیله ای شد، یعنی قبیله مالک ابن نویره. این مرد مسلمان، این زن مسلمان، مردی مسلمان به نام مالک ابن نویره، زن مسلمانی دارد، رفت اونجا با اینکه اونها اسلام آورده بودند، مالک را کش و با همسر او هم عمل نامشروع انجام داد و با این وقت تقنید سیاه خود را سیاه تر کرد و برگشت هنگامی که این جریان به گوش خلیفه اول رسید و مسلمانان شنیدند، همه مردم در دم و افسردگی فرو رفتند از جنایت این مرد نسبت به یک مسلمان و به یک زن مسلمان. تا اینجا موفق شدیم فتح مکه را تمام کنیم. الان پیغمبر اکرم باید مکه را تمام کند، ره سپار حنین شود. اونجا هم یک دژیست برای بت‌پرستان. هرچند حنین مانند مکه نیست، مکه یک دژ محکم مستحکم، اما حنین هم بعد از مکه برای مشرکان یک دژیست. الان ببینیم پیغمبر اکرم میخواد رهسپار حنین شود، چه کرد؟ پیغمبر اکرم هنگامی که میخواد رهسپار حنین شود، دو عمل مثبت در مکه انجام داد. یک جوان روشندل، یک جوان هنرمند مدیر به نام عتاب ابن اسید را که مرد با کفایتی بود، اون را رئیس مکه کرد. یعنی پیغمبر اکرم بعد از 15 روز اقامت در مکه، فرماندار مکه را از میان جوانان فردی انتخاب کرد به نام عتاب ابن اسید، مرد با کفایتی بود و اداره شهر را به دست او سپرد. اما تنها تعیین مأمور سیاسی کافی نیست، در کنار این مأمور سیاسی باید پیغمبر اکرم یک نفر معلم هم برای آنان انتخاب کند. معاذ ابن جبل را به عنوان معلم دینی برای تعلیم و ارشاد مردم گمارد. در یک طرف مدیر سیاسی به نام عتاب ابن اسید، در این طرف یک فرد روحانی آشنا به دین و قضاوت به نام معاذ ابن جبل تصمیم گرفت مکه را به دست سرزمین حنین یعنی تیرهای حوازن و ثقیف ترک کند. بعدا ببینیم پیغمبر اکرم در این سفر با چه موانعی روبرو شد و چگونه در این جنگ شکست خورد، اما بعدا پیروز گشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.